أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ملاحظه میکنیم که بعد از اینکه حکومت اسلامی برپا شد، تبعیت مردم رو ما نیاز داریم تا این حکومت شکل بگیره. این تبعیت مردم امروزه گاهی ازش یاد میشه به نقش نظارتی مردم، گاهی هم ازش تعبیر میشه به حضور حد اکثری مردم. این حضور حد اکثری و بعد هم نقش نظارت که مواظب باشن انحراف ایجاد نشه، این برای همون بحث مقبولیتی که قبلا خدمتون گفتم. بحث مقبولیت گفتیم غیر از مشروعیت. مشروعیت وابسته به یه شرط بود و اون اذن پروردگاره. هر وقت او اذن داد به یک رئیسی، به یک حاکمی که حکومت بکنه، این اذن او شرعیت میده به کار او. اما برای اجرا و اعمال نیاز به حضور مردم داره، اونم حضور یه حد زیادی که بشه حکومت به واسه اونها جلو بره. این میشه مقبولیت. اگر حالا مردم مقبولیت رو نیامدن جلو، مثل دوران 25 ساله امیرالمومنین علیه السلام، نتیجه دو چیزه: یکی این که مشروعیت ثابته، اون جایی نرفته، مردم بخوان یا نخوان تأثیری در اراده الهی که نداره. اراده الهی بر اینه که امام خلیفت الله هست. خدای متعال اذن از مردم نمیگیره و کسی رو خلیفه بکنه. اما نتیجه دوم اینه که امام نمیتوانن حکومت بکنن به دلیل اختیار مردم. مردم مختارن، میخوان با طاغوت بسازن، میرن با طاغوت میسازن، خودشون هم باید جوابگو باشن روز قیامت. این دو تا نکته رو وقتی با هم داشته توجه کنیم، میبینیم مشروعیت با جعل پروردگاره، مقبولیت با حضور مردمه، پذیرش مردم. حالا پذیرش مردم گاهی به نحو راه پیمایی هاست که انجام میگیره، گاهی به نحو انتخابات، این که رهبری معظم حضور در انتخابات رو مرتب تأکید میکنن، حضور حد اکثری رو. برای همین جهت جدایی از این که این اکثریت به چه کسی رأی میدن، به اون نظر شخصش، اما هم که داره رأی ده، رأی به نظام داره میده، این هم کشوانه مردمی نظام هست. بعد که مسئول انتخاب شد، این رأی مردم برای مدیریت او کافی نیست. این همون چیزیست که در بیانیه گام دوم فرمودن که کشور ما یک امتیازی داره که هیچ دنیا توش نیست. تو دنیا یا اصلا رأی‌گیری نیست یا فقط رأی‌گیریه، بعد از رأی‌گیری دیگه مدیر اداره میکنه. اما اینجا علاوه بر این که رأی‌گیری میشه، مرحله بعدش مهمتره که مدیر باید تو قوانین شرعی بره جلو، ملاحظه خدا رو باید بکنه. رضا اگر نگاه کرد رو هوای نفسش یه عملی رو انجام داد، این شرعا نمیتونه تصرف بکنه. دور ما یک امتیازی داره کشور ما و قانون اساسی ما که تو دنیای امتیاز نیست. به جمهور آمریکا بینید، تو یه دوران 4 ساله 4-5 هزار تا دروغ میگه، داره ریاستش هم میکنه، چون اونجا فقط مقبولیت، اونم مقبولیت نسبی که دیگه توجه دارید، مقبولیت اونجا در می رأی‌گیری سو با تقلبات فراوانی که اونا هیچ تعهدی ندارن نسبت به این چیزا. ولی که در کشور ما در کنار مقبولیت مشروعیته. مدیر وقتی که رأی مردم رو گرفت، باید بدونه که باید تو چارچوب شرع مدیریت بکنه، و اگه خلاف کرد امضا نمیشه کار. این هم یه نکته مهمیست که باید بهش توجه بکنه. در صدر اسلام هم ملاحظه میکنیم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله برای تثبیت حکومت در مدینه مرتب مردم رو دخیل میدانستن و پیش می آوردن در بحث مشورت. اون پیامبر نیاز به مشورت ندارن، اما در این حال دستور قرآن اینه که مشورت بکنید. در آیه 152 اشرت اعراف میگه که شاغر هم فل امر. تو این مشورت با مردم آیا میخوان نظر حد اکثر رو بگیرن؟ نه، دنبالش میگه که فعضا عزنت فتوکل علی الله. پیامبر خودشون تصمیم میگیره. این مشورته فقط برای اینه که مردم رو دخیل بدانن در حکومت، نگن برن کنار. این اهمیت و حضور مردم رو میرسونه. حالا اگر یک کسی غیر معصوم باشه، اون که اصلا نیاز به مشورت داره، ما حتما باید مشورت بکنه. اما پیامبری که نیاز به مشورت ندارن، باز هم قرآن که مشورت بکن با اونها. این مشورت کردن رو جهت اینه که اینها رو پاشنو بیارن جلو و بگن شما مؤثر هستید در حکومت. اما دنبالش ازا عزمتش با پیامبره. اون پیامبرم که نظر خودشون رو اعمال میکنن. حالا نظرشون سه حالت داره: گاهی مطابق با اکثریت، گاهی مطابق با اقلیت، گاهی مطابق با هیچ کدام نیست. پیامبر یه نظر سومی دارن که هیچ کس نگفته. اما کار پیامبر مشورت فقط و فقط منحصر میشه به دخیل دانستن مردم، کنار نره و حکومت در دیوار که نیست، که رو زمین که نیست، که رو افراده. افراد وقتی که مؤثر باشن و حکومت جلو میره. امروز ما یه حکومت‌های استبدادی هم می‌بینیم، مثل حکومت سعودی که با ترس و وحشت، یا بحرین مثلا، می‌بینید اینا با ایجاد ترس و وحشت به مردم حکومت می‌کنن. خب اینم یه راهشه. حکومت فرعون هم همینطور بود. فرعون با وحشتی که ایجاد کرده بود اعدام میکرد کسانی رو که مخالفت میکردن. لأصلبنکم فی جلوع النخل، تهدیده این چنینی میکرد. امروز هم میبینیم پلیس آمریکا با خشنترین رفتارها با مردم، به خصوص سیاه‌پوستانشون، در حد زدن با اسلحه و نابود کردن اونها و زندانهای کذایی که در جاهای مختلف بی آبروشون رفته جلو، همه میدونن. خب اینم یه راه حکومته که با زور میترسانن مردم رو و وادار به اطاعت میکنن. اما یا اسلامی رو قبول داره؟ تو دین اسلام که میگه مردم اختیار دارن، لا اکراه فی الدین، پس زوری وجود نداره تو اینجا. والا در اسلام هم میشون این کارو بکنن، اما نه، اصلا روش اسلام یه روش دیگری است. رو این جهتی که میگیم مردم مختارن، 25 سال نمیان با امام بیعت بکنن، بعد می آین. تو این نیامدن مقصر خود مردم هن. امام نمیتونن حکومت بکنن، مانع دارن. لذا رها میکنن، البته نه رهایی که اتمام حجت نکنن، منظورمون اون نیست. اتمام حجت برای اینه که بعد کسی نگه ما نمیدونستیم، نه، امام میگن تا همه بفهمن. بعد از که همه فهمیدن حق با چه کسیست، بازم نمیخوان همراهی بکنن. اما مشروعیت جایی نمیره دا، مشروعیت حکومت با امامه، چون گفتیم به جعل پروردگاره، جعلم شده، رسمنم تو قدیر خم گفته شده، اینو مردم هم میدونن. همه اینا رو برای چی عرض میکنم؟ برای یه نکته، و اون اینه که در حکومت اسلامی بعد از جعل پروردگار بحث بیعت مطرحه. این بیعت برای همین بحث مقبولیته، میگم بیاد بیعت بکنید. و تو قدیر خم ملاحظه کنید خیلی قشنگ هر دوش اتفاق افتاده. اول پیامبر جعل الهی رو بیان کردن برای مردم، رسمن دست امام رو بالا کردن، گفتن این رو دارم میگم نه دیگری، این رو خدای متعال براتون پسندیده است، رویت لکم الاسلام دینا، اینه الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون کامل شد با ولایت، و اتممت علیکم نعمتی و رویت لکم الاسلام دینا، یعنی دینهای دیگه رو خدا راضی نیست، رضایت به اینه. اینو پروردگار بیان کرده، به پیامبرش هم میفرماد بلغ ما انزل الیک من ربک. خب پیامبر این کارو کرده، یعنی همه مشروعیت رو فهمیدن با چیست، اما بعد برای مقبولیت گفتن وایسید، همه باید بیعت کنید، بعد حرکت کنید به شهر و دیار خودتون. یه سه روزی هم میگن وایسادن تو قدیر خون، بیش از 100,000 نفر جمعیت میخوام بیعت بکنن. خب از صبح تا شب میمدن بیعت میکردن و میرفت. برای زنها هم تشتی رو گذاشتن و تو اون تشت آب ریخته بودن، پرده ای وسط تشت بود، امیر المؤمنین سلام یه دستشون این طرف پرده تو تشت بود، زنهایی که میخواستن بیعت کنن اون طرف دستشون تو آب میزدن باید بیعت بکنن. دوره تکرار میکنم، این بیعت برای شرعیت نیست، شرعیت با اراده الهی است. او گفته که چه کسی باید امامتون باشه، اما این برای مقبولیتی که مردم باید بیان بیعت بکنن. با خود پیامبرشم در آیه 10 سوره فتح بحث بیعت مطرح شده، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. اینا نکات زیبایی است که ملاحظه میکنیم در قدیر خم اتفاق افتاده. چیزی؟ بله، حالا مقبولیت، بله، همون مقبولیت این اصطلاح رایج هستن. حالا شما نفرد خب شما حالا لفظ موضوع میگید، اما موضوع کفایت نمی کنه مقصد ما را. اون که گفتیم، ما گفتیم حکومت رو در و دیوار نیست، رو زمین نیست، اینا برای همین جهت گفتیم اول بحث اینا رو عرض کردیم. این بعدا مانع برطرف بشه، برطرف شدن مانع به چیه؟ به قبولیت مردم. وقتی مردم قبول کردن، حالا نه همه تا میگه یه تعدادی اکثریتی نسبی قبول که بکنن دیگه تمام. بعد در زمان امام دوم میبینید امام دوم شرعاً حاکمه، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا امامان، اما متاسفانه پراکنده شدن. خیلی هم امام تلاش کردن، اتمام حجت کردن، اما مردم نپذیرفتن. بعضی هم حتی از فرماندهان مثل عبید الله درباز که اصلا خیانت کرد و پولی که معاویه برش فرستاده بود اینا رو برداشت، شبانه فرار کرد از طرف معاویه. اینا مشکل ساز شد، امام نتوانستن حکومت بکنن. آیا حالا امام شرعا حاکم نیستن؟ چرا؟ ما معتقدیم شرعا امام حاکمن، اما نمیتونن حکومت کنن. حکومت رو معاویه داره حاکم تعیین میکنه، حتی برای مدینه، برای مکه. برای چی؟ برای که مردم کوتاهی کردن. حالا ولو از زور میترسیدن، دیگه ما کار نداریم. حاملش چی بود؟ حاملش یخده یکمیش معروف به بیدینی مردمه، ضعف ایمانه و حب دنیا و زندگی دنیا و این چیزا. عواملش رو بررسی نکنیم بهتره. بعد ائمه ما تا امام عسکری علیه السلام میبینید تمامشون یه حکومت نمی کنن. یا بنی امیه هستن یا بنی العباس هستن. یه روز هارون الرشید کار میکرد میتونه با امام محاجه بکنه، گفت من میخوام فدک رو بهتون برگردونم، فقط شما حدش رو بگید از کجا تو رو شمال جنوب و شرق غربش رو بگید و دستون میدم فدک رو بهتون برگردونم. حضرت فهمدن جدی میخوام برگردونیم؟ حضرت کل قلمرو به اسلامی رو گفتن، گفتن فدک که حق ماست اینه. هارون فهمید که با امام نمیتونه حرف بزنه، شوخی جدی هرچی بگه کتک و خورده است، شلاق درونی، با امام نمیتونه. یه بار دیگه به امام میگفت چرا به شما میگن یبن رسول الله، در حالی که شما فرزند امیرالمومنین علیه السلامید، از طریق مادرتون به پیغمبر میرسید، به شما نباید بگن یبن رسول الله، باید بگن یبن امیرالمومنین. حضرت تو جواب فرمودن که اگه پیامبر امروز بین ما بودن و از شما از دو دختر خواستگاری میکردن، دختر به پیامبر میدادی؟ گفت بله، من افتخار میکنم که پیامبر داماد من باشه. حضرت فرمودن اما اگه از من دختر خواستگاری میکنم، من دختر بهشون نمیدم، به خاطر اینکه دختر من محرم به پیغمبره. ببین با یه استدلال خیلی ساده، اولم اقرار ازش گرفتن که با افتخار گفت من دخترم به پیغمبر میرم، و گفتن تو که دختر میرم، من که دختر نامحرم به پیغمبره، اما دختر من فرزند پیغمبره. خب و موارد مشابه ایناست که هارون امام رو کاملا میشناسه، میدونه امام شخصیت عادی که نیستن، که تو استدلال ها یه برخورد میشناسه امام رو، و لذا تصمیم میگه امام رو تو زندان قرار بده تا مطمئن بشه حکومتش استمرار پیدا بکنه. مأمون هم همینطور، مأمون هم که میلید میخواد استمرار حکومت داشته باشه اونم باز همین که امام باید بیارم کنار خودم تا مطمئن بشم که مشکل برای حکومت من پیش نمیاد. البته اون قصد اصلیش این بود که وقتی پهلوی من باشن توی فرصت مناسبی امام رو میکشن، نمیذارم کسی بفهمه. حالا بعد همه فهمیدن یه بحث دیگه است، اما قصد معمول این بود. رضا عجله هم کرد، دو سال نگذشته امام مثلا دو سال بیشتر نبودن خراسان، عجله کرد و فوری امامو مسموم کرد و به شهادت رسید. در صورت طرح بیعت در صدر اسلام چه در زمان پیامبر آیه قرآن خوندیم، چه در قدیم خون و چه امروز که مشارکت حد اکثری تو انتخابات، همه اینا برگرده به یه نکته و اون بحث مقبولیت برای این جهته. خب بحث مهمیست. نکته بعدی که خدمتون عرض دارم اینه که این مشروعیت که در واقع با اذن پروردگار محقق میشه لازم نیست حتما با شخص معین بره جلو. ممکنه شخص معین باشه مثل پیامبر و امام یا منصوبین خاصشان مثل مالک اشتر. وقتی یکی رو منصوب میکنن بعد این ریاست و ریاست خاصه، اما برای دوران غیبت نمیشد دوران غیبت رو بیان یه 100 نفر 500 نفر رو اسم بیارن و بگن در فلان سال این 10 نفر مرجع تقلیدن، در فلان سال این مرجع فوت شده است، مرجع دیگه هست. این مراجعی که تا الان تا همین زمان خود اومدن و بخوایم شمارش بکنیم بیش از 100 تا هستن از دوران غیبت تا حالا. خب آیا میشد اسم بیارن بگن در هر تاریخی مثلا تو تاریخ خودمون رو سالشو بگن و بگن مثلا 10 نفر مرجع تقلیدن تو ایران هم در نظر بگیریم؟ خب نمیشه این را که بگن، چند تا ایراد داره که دیروز اشاره کردم. خیلی ها میان اسم بچه هاشون رو همون اسم مراجع میذارن به امید این که در آینده همون باشه، بعد اختلاف میفته. یه مرتبه میبینیم 20 تا 30 نفر اون اسم رو پیدا کردن، اصلا یه اختلافی به وجود میاد. از طرف دیگه مصلحت نیست که ائمه علیهم السلام عمر انسانها رو بیان بکنن، بگن فلان تای فلان فوت میشه یکی دیگه میاد جاش. از طرف دیگر بخوان اسم بیارن، دشمنان به فکر کشتن اونها زودتر میافتن. حالا خدای متعال بخواد اونها رو حفظشون بکنه، زندگی غیر عادی پیدا میکنن و این مصلحت نیست. امام زمان هم اینطوری نبودن. چی؟ نوامبر و همین مشکلات. اگه میخواید زندگی اینا رو کتاب هم شده برید بخونید، برای بحث نوامبر و همین مشکلات وجود داشت، اما اونجا تعیین سال نکردن، نگفتن عثمان ابن سعید تا فلان تاریخ، گذاشتن تا وقتی فوت شد نفر بعدی رو معرفی. خب مسئله نیست بگن کی چقدر خون میکنه که مثلا مردم نمیدونستن نفر بعدی کیه، اسم معین نکردن برای نباور بره. کی میدونست زمان عثمان ابن سعید که نفر بعدی کیه؟ کسی اطلاع نداشت، نگفته بودن. رضا در حالی که نگفته بودن، اما مثلا حسین بن روح مدتی زندان بود. وقتی که نیابت رو پیدا کرد و دشمنان شناساییش کردن و بعد او رو زندانش انداخت. حالا امام زمان بدن نجاتش دادن؟ نه، مصلحت نیست نجات بدن، میتونن ده، اما مصلحت یه مقدار تو زندان باشه تا شر دشمنان یه مقدار کم شه. اصلا خدا برای خود امام زمان هم این کارو نکرده که امام بین مردم باشن و جانشون رو هم تو حفظ بکنه. قدرت داره پروردگار، اما حکمتش این نیست. بارها عرض کردم خدا حکمتش رو اعمال میکنه نه قدرتش. در صورت یه بخشی از این مشکلات برای نواب اربعه بود، برای اونجا نه اسم آورده بودن نه عمر کسی معلوم بود، اینا رو نگفته بودن. اما همین که نائب میشد دردسر برش درست میشد، زندگی مخفی داشتن. شیعیان میمدن پیش نواب اما اسم نائب رو برای کسی تو جوامع عمومی مطرح نمیکردن. یه ملاحظاتی بود. اما این که بخوان امام عسکری علیه السلام تا سال 1444 که حالا هست بخوان هر سالی رو معین کنن کدوم مرجع باید مشخص کنن دیگه تا مردم به اون مراجعه کنن، اون نمیشه. این قطعا اون مرجع به مشکل برخورد میکنه، زندگیش مختل میشه و غالبا به شهادت میرسه. اگه نگیم همش رضا اومدن به صفت عام بیان کردن، گفتن هر کسی که فقیه بود، صائنا لنفسه بود، حافظا لدینه بود، مخالفا لهواه بود، مطیعا لامر مولا بود. هر کس اینطور بود شما از او برید، فللعوام ان یقلدوه، برید ازش تقلید کنید. تطبیق این صفات با شخص با اهل خبره هست نه عموم مردم. عموم مردم وظیفه‌شون تبعیت تقلید این فلل عوامن یا قلدو، مال تودای مردم باید تبعیت بکنه. اما اینکه الان در حوزه قم، نجف، اصفهان چه کسی این شرایط رو داره، این که کار مردم نیست که، اینا باید خود مجتهدینی که در حوزه ها هستن اینا میتونن تشخیص بدن رو تشخیص هم دادن تا الان. و همین که الان امروزه میگیم برای تعیین مرجع دو نفر خبره باید بگوید و برای ولی فقیه تو جای دوتا شده 88 نفر. خب عدد خیلی بالا، تو جای دوتا عدد بیشتر شده. برای این بیشتر شدنش هم به خاطر این بوده که همه استانهای کشور رو دخیل بکنن، ولی شرعا نیاز به 88 که نیست. دو نفر که اهل خبره بیان بکنن و کسی باش مخالفت نکنه که شکسته بشه رأی این دوتا، همون دوتا نظرشون کافیه. صلی الله علی محمد و آله.
خدا برادرت مزاحمت ببخشید خودت